بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث اساسات وجود و اعتبارات ماهیت بحث اونجایی که در فصل چهارم مطرح شد گذشت. ما وارد بحث فصل پنجم میشیم که در ارتباط با تشکیک در وجوده. به لحاظ اهمیت این بحث هم خیلی گذرا و خلاصه عرض بکنم که شاید بتوان گفت بعد از اصالت وجود، همجوری که بحث هم به همین شکل تنظیم شده، از جمله مبانی بسیار پر اهمیت و اثرگذار اندیشه فلسفی صدر المتعلهین همین بحث تشکیک در وجود هست. جا به جا انشاءالله ما وقتی در مباحث فلسفی رسیدیم تأثیر این بحث رو در اونجاها نشون خواهیم داد، مثلا به ویژه در حوزه مسئله علیت و تحلیل علیت اهمیت بسیار وافری این معنا داره، چنانچه در بحث‌های دیگر الهیات بمعنى العام اثرگذار هست، در بحث‌های الهیات بمعنى الاخص مثلا نوع ارتباط بین حق و خلق این بحث اهمیت بسیاری داره و فراوان جا به جا مثلا تو بحث‌های حرکت، بحث‌های معرفت و نفسی، نوع نگاهی که ایشون به مسئله نفس و تکامل‌های نفس داره، همه اینها ریشه در مسئله تشکیک در وجود داره که الان میخواد مطرح بشه. این یک نکته. یه نکته اینی که چند تا آدرس دم دستی برای اینکه ممکنه اگر کسی خواست یه نگاهی به کتابها بندازه عرض بکنم. یکیش اسفار آخون صدرالمتعلهینه که در جلد اول به نحو رسمی صفحه 427 اومده، ولی کن صدر المتعلهین اتفاقا بحثای اساسی خودش رو در این مقوله تو این آدرس نگفته، گرچه اینجا فصلی با همین عنوان اومده، کشمکش های صورت گرفته، 20 صفحه بحث شده، ولی بحثای اصلیش رو به نحو پراکنده در کل آثارش مثلا در تمام جای جای نه جلد اسفار راجع به این بحث تشکیک مباحثی رو پراکنده و مطرح کرده. در شرح منظومه ملادی سبزواری تو جلد 2 صفحه 105 و صفحه 179 بحث هایی که مفید به اینجا باشه مطرح شده. حالا در نهایت الحکم در فصل سوم از اون چاپایی که ما داریم صفحه 17 از مرحله اول بحث تشریح در وجود تر شده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که به لحاظ تاریخی اساساً این بحث برای حل و فصل مسئله کثرت در نظام هستی شکل گرفته، یعنی تغایرها، کثرت‌هایی که در نظام هستی متحققه، این رو باید چجور توجیه کرد، چجور توضیح داد، بسترساز این کثرات چیا هستن. اینی که من الان میگم بعداً ما انشاءالله تو همین بدایه هم مباحثی از این دست داریم، الان نمیخوام تا عمق قضیه حل و فصل بشه، ولی برای اینکه فضای تاریخیش یه مقدار روشن بشه من مجبورم که یه چند نکته‌ای در این قبال مطرح بکنم. ببینید تا پیش از شیخ اشراق، یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی در قرن ششم در حکمت مشا، برای تبیین کثرت و تفاوت اشیا از سه جور عامل کثرت بهره می بردن، یعنی می گفتن سه تا مسئله هستش که موجب تکثر در موجودات میشه. یکی تفاوت و تباین به تمام ذات. مثلا الان اینا رو می دونم اصطلاحات شاید دست نباشه، مثلا تو مقولات مرحله ششم بحث مقولات اشکی پیش میاد، شما وقتی کم رو با کیف یا با جوهر یا با مثلا مقوله عین یا چیز دیگه که مقایسه میکنید، اینها حقایقی هستن که به تمام ذات با هم دیگه مباینت داره. پس یکی از عوامل بسترساز کثرت تباین به تمام ذاته، چون این یک چیزیه، اون اصلا کلن یک مقوله دیگریه. این یک قسم. قسم دیگر از کثرت ها کثرت به جزء ذات بوده، یعنی در ذیل یک مفهوم عام که همه اینا تو دایره همین مفهوم عام بودن، ولی به لحاظ جزء ذات از همدیگه فرق میکردن. حالا چون دوستان منطق خوندن میدونم، مثلا جنس و انواع، انواع که تحت یک جنس هستش، تفاوت این انواع به چیه؟ میگیم به جزئی از ذاتشونه که همون فصلشون باشه. تباین به جزئی از ذاتی که فصل بشه، ولی به لحاظ مفهوم جنسی که همشون مشترک هستن، مثلا همه حیوانن، ولی خب یک جا حیوان میبینید فصلش چیزی میشود که یه حیوان در میاد، یه فصلش به لحاظ جزء ذات با هم دیگر متباینن. بخش وسیعی از کثرت ها رو به این نحو تبیین میکردن. اگه اینا رو نگاه کنید، بیشتر تو همون فضای ماهیات داره دور میزنه، همون تو فضای مفاهیم ماوینا داره دور میزنه. قسم سوم از تفاوت ها و کثرت ها و همانند ها، اینها به امور خارج از ذات وابسته بود. این در کجا بود؟ در جای بود که وقتی شما اشیای رو با هم مقایسه میکنید، به حسب ذات کاملا با هم شریکن، تماما، نه تمام ذات مباینت داره نه جزء ذات مباینت داره، ولی این به حسب اعراض خارج از ذات با هم دیگه تکثر پیدا میکنن. مثلا تکثر افراد یک نوع به خاطر چیه؟ همه یک نوع هن، همه انسان هن، هم در جزء عام میشون شریکن، هم فرض کنید در جزء اختصاصیشون هم همه مثلا ناطقن، مشترک هستن، اختلاف با هم ندارن. پس کثرتی که اینجا پیدا شد به خاطر اعراض خارج از ذات بوده. در حکمت مشائی تکثر و کثرتی غیر از این ستا رو نمیپذیرفتن. میگفتن اشیا یا به تمام ذات با هم مختلفن، یا به جزء ذات با هم مختلفن، یا به اعراض خارج از ذات با هم دیگه متکثر هستن. و یکی از انواع کثرت رو به شدت نفی میکردن، و اونم کثرت به حسب شدت و ضعف در خود ذاته. یعنی یک ذات، یک ذات واحد به حسب خودش بخواد متکثر بشه، بدون این که تباین به تمام ذات باشه یا جزء ذات باشه یا خارج از ذات باشه. اولین کسی که با حکمت مشائی در این مسئله روبرو شد و با اونا مخالفت کرد، باز همین شیخ شهاب الدین سهروردیه، شیخ اشراق، صاحب حکمت اشراق. ایشون اومد گفت نه، اون ستایی که شما درست کردید اون سنجا خودش، ولی یک نوع تکثر دیگری ما در نظام هستی مشاهده میکنیم که این تکثر هیچ یک از اون گونه های سگانی که شما گفتید نیستش، بلکه این تکثر به چه شکله؟ به شکلی که شما با داشتن یک حقیقت واحد و جریان شدت و ضعف در این حقیقت واحد تکثر پدید میارید و با تکثر روبرو میشید. آرام آرام در حکمت اشراق و پس از شیخ اشراق این نوع تکثر اسم شد کثرت ذاتی، تکثر به حسب درون ذات، یا کثرت خاصی، که حالا چرا بهش میگن خاصی و امثال اینا، اینا تو بستر تاریخ باید آرام آرام پی گرفت. صدر المتعلهین که اومد، صدر المتعلهین در اون مقداری که اتفاقی بین حکمای مشا و شیخ اشراق بود، ایشون هم پذیرفت، گفت تباین به تمام ذات داریم، تباین به جزء ذات داریم، تباین به حسب خارج ذات داریم، اونا همشون سر جا خودش. ولی بین دعوایی که شیخ اشراق با حکمای مشا داشت، اینه که عرض کردیم، نه اینکه این بحثا حل و فصل شده است، این تاریخ مسئله است. بین دعوایی که بین شیخ اشراق و حکمای مشا بود، ایشون حق رو به شیخ اشراق داده. در همین آدرس که در اسفار عرض کردم، یعنی آخر جلد اول، همون صفحه‌ای که گفتم چهار تا خورده‌ای که عرض کردم، تو این صفحات اگر بعدن شما مراجعه بکنید میگید به اینجا که اصلا دیدگاه ویژه صدر المتعلقین تو این بحث مطرح نشده. علتش اینه که تو این آدرسی که عرض کردیم و معنون شده با همین بحث، تو اینجا داره دعوای بین شیخ اشراق و حکمای مشا رو مطرح میکنه و قضاوت میکنه و در اینجا حق رو به کی داده؟ شیخ اشراق داده. یعنی گفته میشود یک ذات به حسب خودش با شدت و ضعف پذیرفتن و کمال و نقص پذیرفتن چی بشه؟ گونگون بشه، متکثر بشه، کثرت پیدا بکنه. منتها تو یک نقطه که تو نقطه اساسی هم هست با شیخ اشراق به مخالفت برخورد، درگیر شده. شیخ اشراق چون اصالت ماهویه چنه این قسم چهارم از کثرت رو چی پیاده میکنه؟ تو ماهیت پیاده میکنه. یعنی شدت و ضعف و تشکیک و امثال اینا رو تو چی پیاده میکنه؟ توی ماهیت. منتها حالا بررسی دقیق‌تر نگاه شیخ اشراق ایشون چجوری یک ماهیت رو به حسب درون خودش شدید و ضعیف میدونه نیاز به تأملات بیشتر داره. ایشون بحث نور رو مطرح میکنه، تشکیک در نور رو مطرح میکنه و بحثایی داره. صدر المتعلقین در عین پذیرش نوع چهارم از کثرت که کثرت به حسب ذات باشه، کثرت تشکیکی باشه، اومده بستر این تشکیک رو گفته ماهیت نیست بلکه چیه؟ وجوده. یعنی مبتنی بر بحثی که تو اصالت وجود داشتیم، وقتی اصالت وجود رو که قبول کردیم، چنانچه باید بقیه انواع تفاوت‌ها مثل اون سه نوع تفاوت رو به گونه ای تو بستر همین وجود حل و فصل کنیم، به گونه ای میگم چون توضیحاتی داره و دقتایی داره، باید قسم چهارم که کثرت درون ذاتی باشه اینو قطعا باید به حسب چی بدونیم؟ به حسب وجود بدونیم. حالا البته یه سوالی در گرفته که اگر ما اصل این کثرت رو، یعنی کثرت درون ذاتی رو تو بستر وجود پیاده کردیم، آیا بگونه ای به ماهیت سرایت میکند یا به ماهیت سرایت نمیکند؟ اون یه بحثی است که باید در جای خودش پیگیری بشه. این یک شاخه از بحث برای اینکه ما یه ورود تاریخی به این مسئله داشته باشیم. حالا یه ورود تاریخی دیگه داشته باشیم. کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، الان رسماً علامه طباطبایی تو این فصل اینجوری شروع کرده، کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، اینا کثرات هستی رو چجور باید توجیه بکنن؟ یک نوع ورود دیگر به این بحث. ما قائل به اصالت وجود شدیم، ماهیت اعتباری دونستیم، منتها با اون اعتباریتی که مطرح شد. خب وقتی وجود اصیل باشه، این اون زبان مشترک اصیل باشه، خب چطور میشود این کثرات شکل بگیره؟ تو این قسمت نظرات متعدد هست. علامه طباطبایی فقط دو تا نظر مشهور و معروف رو مطرح کرده، ولی من برای اینکه ذهنتون ممکنه که تو مباحثات و اینها به جای دیگه هم بره، بگم اینا قائل داره، همین الان بهتر هست، گرچه اونها توضیح چندانی نمیدم. کسانی که قائل به اصالت وجود شدن، ما ازشون میپرسیم این کثرات پس چی؟ اینا رو چجوری میخواید درستش کنید؟ با چه مکانیزمی پس از پذیرش اصالت وجود اینها رو توضیح میدید؟ چند تا نظریه اینجا شکل گرفته. یک نظریه کسانی است که در تاریخ فلسفه و عرفان ما معروف شدن به جهله صوفیه. توجه کردید؟ اینا چی رو اعتقاد دارن و چی میگن؟ اینا میگن آقا ما وقتی اصالت وجودی شدیم، گرچه من رو دارم بازسازی میکنم این حرفا رو، چون بعید میدونم که مثلا اصالت وجود اینها بفهمن چیه و همسایه، ولی در هر صورت حالا بعد از اینکه اینا فرضاً اصالت وجود اینها پذیرفته شده باشه و غیر از وجود اعتباری باشه، اینا به این نتیجه رسیدن که آقا نظام هستی مملو و از یک وجوده و کثرات مطلقا هیچ و پوشن. یعنی شما دیگه دنبال این نرو که توجیهشون کنی. این صرفاً پندارهاییست که ما فکر میکنیم. هیچ گونه واقعیت نفس الامری کثرات ندارند. این یک نظر. خب این نظر خودشو حل کرده، خودشو کثراتی نیستن تا ما بخواییم اینا رو چهار بکنیم برای اصالت وجود توضیح بدیم. این یک نظر. یه نظر دیگر که ما معمولاً الان به لحاظ فضای کلاسیکی خودمون
در کتاب‌های عرفان نظری می‌خونیم، یعنی محققان از عرفا این رو مطرح کردن، اینه که ما در نظام هستی یک وجود داریم و کثرات، شؤون، اسما، صفات و مظاهر این یک وجودن. ما الان هیچ توضیحی نمی‌خوایم بدیم، اصلا واردش هم نمی‌خوایم بشیم، فقط می‌خوایم مرز بین این قول و قول قبلی تا حدودی روشن بشه. اینا مسائل وجودی هستند، وجود رو اصیل میدونن و قائلا یک وجود در نظام هستی واقعیت داره و اونم خداست و ما بقی که کثرات باشن، این کثرات رو تو بستر ظهور حل میکنن. حالا یعنی چی ظهور؟ چیه ما سوالا چجوری میشن؟ اونا بحثی هست که در جای خودش باید طی بشه. ولی اینا به ذرس قاطع با استحکام فراوان میگن چنانچه وحدت در این عالم حقیقت داره، کثرت هم در این عالم چی داره؟ حقیقت داره. ولی این کثرات رو از صحنه وجود دور میکنن، کثرات رو از صحنه وجود دور میکنن، نه صحنه موجود دور میکنن. الان دیگه ما این بحثا برای ما راحت تر شده، وجود، موجود، ماهیت، بحثی که مطرح میکنیم برای ما واضح تر شده. این کثرات رو از صحنه متن وجود او رو دور میکنن. اینم یه نظر. یه نظر دیگه هم همینجا در حاشیه این بحث مطرح بکنیم و اونم نظر محقق دوانیه. نظر محقق دوانی عرض کردم، ما تو نظرش دیدیم این قرائتی است که صدرالمتعلهین از محقق دوانی در این بحث ارائه کرده که اصالت وجود در واجب الوجود و اصالت ماهیت در ماسوی الله. یعنی اگر ما این قرائت صدرا رو از کلمات محقق دوانی بپذیریم، اون وقت کثرات در ناحیه ممکنات چجوری توجیه خواهد شد؟ بر اساس همین ماهیات، یعنی یا به تمام ذات یا به جزء ذات یا به خارج از ذات توجیه و توجیه خواهد شد. و کثرت بین حق تعالی و خلق هم چجوری درست میشه؟ خب اون وجود است، بقیه چی هستن؟ ماهیت هستن. اینا رو اصلا الان علامه طباطبایی در فصل 5 بهش نمیپردازه و اینا رو توضیح نمیده. اینم یک نظر که کسانی اصالت وجودی بشن اما با سبکی رو که صدر و متعلین از کلمات محقق دوانی برداشت کرده. یه نظر دیگر در اینجا چی؟ نظر چندم بوده؟ این نظری گفتیم نظر سوم بود، الان نظر چهارم. نظر چهارم نظر مشهور منسوب به حکمای مشراست که الان علامه تو این فصل بهش میپردازه. نظر مشهور منسوب به مشا، من برخی از تذکرات راجع به این کلمات رو بعداً عرض خواهم کرد. اینا چجوری میاندیشن؟ اینا میگن که اصالت با وجوده. قبلا هم یه اشاراتی نسبت به این بحث داشتیم. اصالت با وجوده ولیکن تمام وجودهایی که در این عالم هستن، از حق تعالی ممکنات، تمام وجودهای متعددی که در عالم ممکنات هستش، تمام اینها 100% با یکدیگر چی دارن؟ مباینت دارن. این نظریه معروف به حقائق متباینه منسوب به مشا، یعنی اصالت با وجود است هم در حق تعالی هم در حوزه ممکنات و موجودات متعدد. ولیکن ما وقتی در باب باری تعالی میگیم وجود اصیله و در باب مثلا عقل اولا میگیم وجود اصیله، وجود حق تعالی با وجود عقل اول 100% با هم دیگه مخالفن. حالا ما نقد این نظریه رو چون در خود کتاب اومده به تدریج بحث خواهیم کرد. وجود عقل اول با عقل دوم 100% با هم مخالفه. همینجور وجود عقول با وجود نفوس و ارواح مخالفه. همینجور وجود اینها با وجود موجودات مثالی، با وجود موجودات مادی 100% اینها متباینن. اینم یک نظر. ببینید چجور توجیه کرده کثرت رو با پذیرش اصالت وجود. وجود اصیله، چیزهای دیگه اعتباری هن. ولی این وجودها 100% مباینت کامل با یکدیگر دارن. این نظر چندم، نظر چهارم. و اما نظر پنجم، حالا یه بحثی است که چون تو کتاب مطرح شده نمی‌پردازیم، راجع اونام نقد و بررسی نکردیم. توجه کردید؟ نظر پنجمی که در این بحث مطرح شده که اتفاقا این نظر پس از صدرالمتعلهین شکل گرفته، با نگاه به آثار صدرا شکل گرفته، ولی که نگاهی است که قرائت ناقصی از کلمات صدر متعلین است، معروف است به وحدت سنخی موجودات. وحدت سنخی موجودات یعنی چی؟ یعنی من یه مثال بزنم، بحث مفصله. یعنی شما لحاظ بکنید این موجودات اصالت با وجوده، هم در هفتالا هم در ماسوا، همش اینا همش اون اسمت وجود هستن و اصیل وجوده. ولیکن ارتباط اینها با یکدیگر مثل هزاران کاسه آب میمونه. توجه کردید؟ همشون آبن، ولی این آب اون آب اون آب کاملا از هم دیگه چی هستن؟ جدان. نه اندیشه‌ای که حکمت مشا به نحو مشهور منصوب به اون مطرح شده، چون اون میگه اصلا 100% اینا با هم دیگه متباینن. اینجا میگه نه، همه اینا از یک سنخن، همه اینا چیان؟ وجودن. اما این وجودها به چه شکله؟ وجودها به شکل پراکنده و جدای از یکدیگر در نظام هستی پراکنده هستن. اینو ما میگیم وحدت سنخی. فرق با چی؟ با مشا؟ نه، به لحاظ سنخشون نه. گفتم که به کاسه آب مثال برای چی زدم؟ گفتم مثلا شما فکر کنید که 1000 تا کاسه آب اینجا هست و همشون آب دیگه، ولی این کاسه آب ها با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ تو وحدت سنخی چنین فهمی از کثرت وجود تو بستر اصالت وجود مطرح میشه. این نظر چندم شد؟ نظر پنجم. و اون نظر ششم. نظر ششم نظری هستش که صدر المتعلم به نحو گسترده در آثارش آورده. نمیخوایم بگیم حتما این نظر نهایی نهایی صدر المتعلم تو این بحثه، چون باز یه حرفایی در این قسمت هست، ولی نظریه مشهوری که در آثار فراوان صدر بهش پرداخته اینه که میگه وقتی من پذیرفتم وجود اصیله، این وجود را با توجه به بحث اصالت یک حقیقت یک پارچه در کل نظام هستی میبینم. منتها این وجود یک پارچه به حسب شدت و ضعف در خودش مختلف میشه. ما ازش گزارش میکنیم به وحدت شخصی سریانی وجود. سریانی، سریانی مهم است. وحدت شخصی ذو مراتب وجود، وحدت شخصی تشکیکی وجود. وجودها به لحاظ بستر واقع یک وحدتی با هم دیگر دارن، نه تنها در سنخش، بلکه اصلا وجودها گسیخته از هم نیستن. یک پیوستگی در عالم وجود حاکمه، ولی این پیوستگی در متن تأثیر وجودیه. یعنی شما مثلا فرض کنید که برید در نقطه اوجش که وجود باری تعالی باشه با خصوصیاتی که همراه با غنا و وجود و امثال این هاست، ولی وجودهای بعدی که مطرح میکنیم در این تفاوت، تباین، تباین به این معنا تغایر که این متنزل، این فقیر، این وابسته به او هستش، اما یک وجود یک پارچه است. علت از معلول نمیتونه بریده باشه کامل. یعنی این ارتباط افاضه‌ای، این ارتباط به نحو نفس الامری برقراره. این نگاهی هستش که صدر المتعلم مطرح کرده، به اضافه نگاهی که حکمای مشا داشتن که حقایق متباینه منصوب به مشا، و این نگاه، این دو نگاه در این فصل مطرح شده. لذا ما الان که این فصل رو شروع میکنیم میگیم بر اساس اصالت وجود کثرت موجودات و وجودها را چجور باید توجیه کرد. دو تا نظر فقط اینجا مطرح شده. یه نظر وحدت شخصی تشکیکی که ما میخوایم این رو تثبیت کنیم، یه نظر چیه؟ نظر منصوب به مشاهه. و اون چیه؟ و اون حقایق متباینه میان این وجودها با اون تلقی که شده. الان هم درگیری بین این دو قوله. ما اقوال دیگر، نقد و بررسی اونها، نسبت اونها با اینها رو اینجا اصلا مطرح نمی کنیم. بله، می شود از لابلای کلماتی که اینجا مطرح میشه در نقد و بررسی اونها هم استفاده کرد. ما الان که اونجا ها که نیستیم، که الان تو این فضا هستیم. نه مشکل داریم، میخوام توضیح بدم چجوری وقتی که وجود اصیل شد، حالا کثرات رو ما چجوری توضیح بدیم. نه مشکل نداریم، حلش میکنیم. از این مسئله ایست، یعنی بعد از اینکه شما اصالت وجودی شدید، حالا شما بیا توضیح بده که این کثرات زیر سر چیه. توجه کردید؟ حالا آیا ماهیات در این کثرات دخالت داره؟ ما میخوایم بگیم بله بله، ما اصالت وجودی نیستیم، برابر نظر صدر المتعلم ماهیتی از واقع خارج که هست که نشده که. بخشی از این کثرات رو گردن کی میندازیم؟ ماهیات میندازیم. ولی آیا همه کثرات بر اساس ماهیات توجیه پذیره؟ میگیم نه. گونه های دیگری از کثرت داریم که بر اساس کثرت در متن وجود باید حل و فصل بشه. مشکلی نیست. ما بعد از اینکه اساسات وجود رو حل کردیم، حالا میخوایم ببینیم که کثرات چجور باید توضیح داده بشن، چجور تبیین بشن. مثلا مشا وقتی کثرات رو توضیح میده، ما بهش میگیم بابا این نحو کثراتی که شما درست کردی در نهایت اصالت وجودی بودن شما رو تخریب میکنه، نمیذاره شما رو اصالت وجودی بیستی. ما اگر اصالت وجودی شدیم و ماهیت رو اعتباری دونستیم، بر اساس دستگاه صدر متعلین باید کثرات رو چجوری توجیه و تبیین بکنیم. الان فصل ما برای این درست شده. بکنم برم جلو تفصیل کنم. حالا بریم کثرات که بله، کثرات چیز بدی نیست. نه اونا رو فقط گفتن که تو ذهنتون باشه این نظرات هم هست. نه اصلا ما اون بحثش نمی کنیم، اونا رو اصلا ردش کردیم. توجه کردید؟ یعنی اونا در واقع مخالفت با امور بدیهی داره میکنه. اگه ما کثرات رو نفی بکنیم با مبانی معرفت شناختی ما دچار مشکل خواهد شد. توجه کردید؟ ما اون نظر رو رد میکنیم. نظر عرفا رو هنوز بحث نکردیم، تقریرش چیه، توضیحش چیه، استدلالی برای پذیرش دارد یا ندارد. اونا یه بحث خاص خودش رو داره. گفتیم از حالا نظر محقق دوانی رو یه خورده قبلا بررسی کردیم. وحدت سنخی هم چه بسا این لابلای توضیحاتی بیاد، ولی حتی مفصل به اون نمیپردازیم. فقط در اینجا دو تا دیدگاه مطرح شده، یکی دیدگاه حکمای مشا و یکی دیدگاه حکمت متعالیه در این بحث مطرح شده. نه ببین من اونا رو فقط گفتم یه نقطه افتراق ماست. بشمون میکنیم من تو مقدمات بحثا برخی از این فضای تاریخی رو توضیح بدم که چیه انسشت. اصلا بحث عرفا رو ما تو این بحثه نداریم اصلا. توجه کردیم ما اصلا فضای ما الان فضای بحث عرفانی نیست. ولی خواستم بگم فی الجمله کسانی هستن که عقیده دارن این کثرات رو بر اساس تکثر وجود نباید حل کرد. این کثرات باید بر اساس دیدگاه دیگه حل کرد. توجه کردید؟ شما نمیخواید ذهنتون رو درگیر این نکته بکنید که اونا چیکار میکنن. اونا رو ولش میکنید. توجه کردید؟ ما الان تو این فضا هستیم. کثرت به نوع بدیهی و واضح، وحدت هم که اثبات شده با تبیین اثرات وجود، بالاخره باید ما یه نوع وحدتی رو بپذیریم. پس وحدت که تبیینه، کثرت هم که مسلمه، چجوری باید اینا رو جمع کنیم؟ مشا اومده یه جور جمع کرده، میگیم اینا با هم همخوانی نداره. شما اگر کثرات رو اینجوری توضیح بدید، در واقع وحدت رو به طور مطلق چه کردید؟ تخریبش کردید. و این اساسا با اصالت وجود جور در نمیاد که بحث بعدی ماست. الان ما میخواییم با پذیرش اصالت وجود و با پذیرش اعتباری بودن ماهیت به سبکی که صدرالمتعلین میگه، به کثرت، به توجیه کثرات، توجیه که میگم نه توجیه طلبگی منظور نیست، توضیح، تبیین، تقریر در واقع تبیین هستی شناسانی این کثرات تو بستر اصالت وجود میخواییم بپردازیم. خب بریم از اینجا، بریم جلوتر، اجازه بفهمید جلوتر بریم. اولین دیگه من عرض کردم اجازه بدید که ما با هم قرار گذاشتیم دیگه، سوال رو شما طرح میکنید، تصمیم این که بپردازیم یا نپردازیم دیگه با ما هست. با توجه به فضایی که در کلاس هست اجازه بدید که همین نحو پیش بریم. خب دو تا دیدگاه اینجا مطرح شده. عرض کردم اولین دیدگاهی که علامه مطرح میکنه همین دیدگاهی هستش که در حکمت متعالیه بهش پرداختن و صدرا و حتی شیخ اشراف که اون رو تو بستر ماهیت پیاده کرد، اینا معتقدن که این دیدگاه، دیدگاه حکمای پهلویون، حکمای قدیم ایران هست که اونا هم قائل به وحدت شخصی سریانی بودن. منتها اونا بحثاشون رو تو بحث نور پیاده کردن، چون شیخ اشراق این کار کرده. ما میخوایم تو فضای چی پیاده بکنیم؟ وجود پیاده بکنیم. حالا آیا واقعا اونها که نور میگفتن منظورش همین وجود بوده؟ این احتمالات زیادی داره که به این شکل باشه، چون تعریفی که از هویت نور میشه با تعریفی که از هویت بنیادین وجود میشه از یک منظر تا یه حدودی به هم نزدیکه. آیا اونها واقعا میخواستن وجود رو به این بحث پیاده بکنن، رفته تو فضای نور و همانند اینها، یا اینکه نه اونها فضای دیگه داشتن؟ ولی در هر صورت الان در حکمت اسلامی ما این نظریه ریشه های تاریخیش رو در کجا جستجو میکنن؟ در حکمت پهلوی و ایرانی قدیم این بحث رو جستجو میکنن. این بحث برای اینکه درست پیاده بشه روی یک مثال معروف معمولا طرح میشه که اونم مثال نوره، که اگر یه مقدار تقریر دیگه بکنیم شاید بگیم همون مال وجوده، ولی در اصل ما با اون مثال مثل نور رو میپذیریم. ببینید این مثال رو، این مثال چنانچه قبلا تو بحث اصالت وجود به اعتباریت ماهیت عرض کردم و قبلا عرض کردم که سر کلاس باید همه حواسا چی باشه؟ کاملا جمع باشه. من قبلا گفتم چنانچه اونجا عرض کردیم مثال در اینی که مغربه میتونه چی باشه؟ مبعد باشه. اون مثالی که از وجود و ماهیت زده میشه در این که خیلی جالبه، ولی در این حال اگر انسان مواظبت نکنه چیزایی که واقعا ماهیت و وجود اون گونه نیست به ماهیت و وجود نسبت میده. توجه کرد؟ چنانچه اونجا همینه، تو این مثال هم همین مشکل به وجود اومده. این مثال هم در این که مغربه میتونه چی باشه؟ مبعد باشه. از نظر ما، یعنی مطابق این چیزی که کتاب رو نگاه کردیم، اینها وحدت سنخی که تازه گزارش کردم به خاطر بد مثال زدن تو این بحثه. ببینید مثال نور رو گاهی از اوقات اینجوری میزنم. مثلا میگن شما نور آفتاب رو نگاه کنید، نور آفتاب، بعد میرید فرض کنید که مثلا نور یک فرض نور افکن بسیار قوی نگاه میکنید، بعد میاید پایین تر نور یک لامپ و نور افکن ضعیفتر، بعد میاید یک لامپ دیگه نگاه میکنید ضعیفتر 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 تا به نور شب، تا برسه مثلا به نور کرم شبتاب. این مثال این که رهزنی ایجاد کنه به طرف وحدت سنخی چیه؟ شدیده. یعنی در این که همه اینا نورن، ولی یک نور شدیده، یک نور ضعیفه، یک نور ضعیفتره، ولی بستر مثال بگونه ایست که این رهزنی رو ایجاد میکنه. مثال دقیق تو بحث نور همون ایست که مولادی سبزواری تو حاشیه بر اسفار زده، که به این شکل مثال زده، گفته شما نور خورشید نگاه بکنید، نور واحد، اون نور میتابه به ماه، همون نور بعد از انعکاس از ماه میتابه به روی فرض کنید چی؟ زمین. فرض کنید مثلا یه بستری آبی هست در شب، مثلا این آب این نور رو انعکاس میده با درجه خاص به داخل اتاق، مثلا داخل فرض کنید پنجره بازه، داخل اتاق این نور تابیده، از دیوار اون اتاق هم یه تابش دیگه به اون وراتا تا میرسه به جایی که دیگه هیچ نوری اصلا نیست، یک نور واحد تشکیکی. یه مثالی رو جناب استاد آقای عبودیت مطرح کرده تو همین کتاب درآمدی بر حکمت صدرایی، مثال خوبیه برای تبیین این معنا. مثال ایشون اینه، میگه شما یه لامپی رو بذارید فرضاً در هر درجه از قوت، اول یه صفحه ورق بذارید روبروش، درسته؟ بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، بعد یه صفحه دیگه اضافه کنید، حالا این نورها رو با هم مقایسه کنید. این مثال خوبه. یک نور هست که این نور هی داره چی میشه؟ ضعیف 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 در تا به جای میرسه که دیگه وقتی هی شما این برگار اضافه کردید دیگه میگید نوری نیست، دیگه تاریکی محضه. این مسیر رو شما وقتی توجه بکنید، این مثال درست برای بحث ما هست. وحدت شخصی سرایانی، یعنی در واقع شما میتونید بگید یک نوره، ولی یه هیتش قویه، یه هیتش ضعیف‌تره، یه هیتش ضعیف‌تره، یه هیتش ضعیف‌تره، ضعیف‌تره، تا میرسه به اون پایان که دیگه مرز بعدیش یه عدم نور و ظلمت باشه. حالا تو این بستر خوب نگاه کنید مسئله رو. تو این بستر، این تعبیر از آیت الله جوادیه، ایشون میفرماد تو بحث تشکیک ما 4 تا محور اصلی داریم. تو این مثال پیاده بکنیم تا بعداً در جا خودش پیاده بکنیم. 4 تا محور اصلی داریم. 1 وحدت حقیقی، 2 کثرت حقیقی، 3 این کثرت به وحدت قابل ارجاعه، 4 اون وحدت خودش رو میریزه و این کثرت رو میسازه. وحدت شخصی تشکیکی که ما الان میخواییم راجع به وجود پیاده بکنیم تو این مؤلفه ها شکل میگیره. در کلمات گذشتگان برای اینکه این 4 محور رو تبیین بکنن 2 تا عامل مطرح میکردن و همه این 4 تا توش هست، و اونی که ما به الاشتراک میان اینها به ما به الامتیاز برگرده و ما به الامتیاز به ما به الاشتراک برگرده. این در واقع همون 4 تا محوره: وحدت واقعی، کثرت واقعی، کثرت به وحدت رجوع بکنه و وحدت در کثرت سریان داشته باشه. این در واقع واحدی که متکثر بشه این میشود اون رو که ما الان میخوایم تصویر بکنیم، وحدت شخصی سریانی، واحدی که خودش کثیر بشه به واسطه چی؟ شدت و ضعف و کمال و نقص. حالا تو این بستر وقتی شما مثال نور رو داشته باشید، تو این بستر مثال نور ما میایم متمرکز میشیم روی نور قوی، مثلا میایم متمرکز میشیم روی نور چی؟ نور خورشید. خوب دقت کنید، اولا بیایم نور رو معنا بکنیم. نور یعنی شیئان ظاهران به ذاتهی مظهران لغیره، چیزی که خودش ظاهر و چیز دیگه رو آشکار میکنه، این تعریف نوره. حالا اینجا دیگه دعوای شیخ اشراق و مشاینا اینجا درگیر میشه، ما اینو اصلا نداریم اینجا، توجه کردید؟ ببینید شیخ اشراق میگه که این معنای از نور در همه جا صادقه، به نحوی که شما اگر نور شدید رو بگیرید نمیتونید بگید شدت نوریت یک مقومی اضافه کرد به نور، جوری که اون نورهای ضعیفتر رو از نور بودن بندازه، اینجور نیست. شدت نوریت یک امر ذاتی مقوم نور رو اضافه نمی کنه، چنانچه این شدت نور یک امر عارض زائد بر نور هم نیست، همین نوره، چیزی غیر از نور ما اینجا نداریم. این نور که حقیقتش در واقع همون ظاهر به ذاته و مظهر لغیر هستش، این شدت در او چه ملاکیه؟ شدت در او بگونه ای که نه مقوماتش رو اضافه میکنه نه چیزی از خارج بهش اضافه میشه. حالا بیایم تو نور ضعیف. در نور ضعیف ضعف نور چیه؟ آیا ضعف نور چیزی از مقومات نور کم کرده؟ این اون اجزای ذاتی ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره اینجا نیست، اینجا وجود نداره. چرا وجود داره؟ در نور ضعیف هم ظاهرون به ذات مظهران لغیره، پس ضعف نور از مقومهاش کم نمی کنه. چنانچه در حوزه نور ضعیف نباید بکنیم نور با غیر نور با هم قاطی شده، چون غیر نوری فرض اینه که مثلا وقتی اصالت وجود که بشیم یا فرض این تو این فضای نور، غیر نور چیه؟ عدمه، ظلمته، اون نیستیه. مخلوط شدن این دوتا با هم دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟ پس نه مخلوط شدن دو چیز مختلف با هم دیگه است و نه کم شدن از چی؟ حوزه مقبماتش. این چون این بستری که ما در مثال پیاده کردیم، این رو ما میگیم امر واحدی که به حسب خودش متکثر میشه. حالا که علامه این توضیح داد، یه توضیح دیگه راجع به این مثال میده و مثال ما کامل میشه. تو همین فضایی که در نورها مشاهده میکنید، شما با دو نوع کثرت روبرو هستید. مثال رو میزنیم برای اینکه به اون ممثل نزدیک بشیم. دو تا کثرت رو ما در اینجا مشاهده میکنیم. یک، کثرت به حسب خود بستر نور، همین شدت و ضعف، کمال و ضعف، کمال و نقصان، همین بحثی که الان مطرح کردیم، اون نور شدید، این نور ضعیف‌تر، این نور ضعیف‌تر، این نور ضعیف‌تر، کاری با غیر نور نداریم. خود نور میبینید به حسب شدت و ضعف و کمال و نقصان متکثر میشه. اینی میگیم کثرت طولی. کثرت طولی که محل اصلی بحث ما اینه. ولی یه کثرت دیگری داریم اسمش میذاریم کثرت عرضی. تو مثال با چجوری پیاده کرد؟ تو مثال شما اینجوری فکر کنید که هر مرتبه ای از نور اشیاء پیرامون خودش رو روشن میکنه و به واسطه این اشیاء متکثر میشه. به واسطه این اشیاء. اینو مثال ها نکنه، همین مثال با همه این ضوابط تو ممثل پیاده بکنیم. ما با اون در واقع اون وجه های مقربش باید نگاه بکنیم که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. ببینید ما هر مرتبه از نور رو که شما ملاحظه بکنید، مثلا نور خورشید چه چیزی رو روشن میکنه؟ کرات رو مثلا روشن میکنه، چیزهای دیگه رو مثلا روشن میکنه تو بستر خودش. مثلا حالا بیم نور پایین تر، نور یک نور افکن اشیا، اینجا بدون اینکه نور شدت و ضعف پیدا بکنه تو درجه واحد چی پیدا کرده؟ کثرت عرضی پیدا کرده. نرید تو مثال غرق بشید بعد بحثای فیزیکی رو مطرح کنید این نور ذره است یا موج است یا اونجا رفته چی شده. همین تو فضای برداشت عرفی از نور باشیم، تو درجه واحد از نور شما کثراتی مشاهده میکنید که این کثرات زیر سر خود نور نیست، زیر سر اون چیزایی است که نور اونا رو روشن کرده. خب اینا تا اینجا که توضیح دادیم مثال ما تمام شده. ما این بخش از عبارتهای علامه رو میخونیم تا مثال که تمام شد ممثل رو انشاءالله بعدا میپردازیم. ببینید شما اگه وقت رو نگاه بکنید دیگه این سوال نمیکنید. الفصل الخامس، الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدت مشککه است. این توجه کنید، این وحدت نه وحدت سنخی ها، چون این وحدت رو ممکنه بگیم سنخیه، و وجود که اصیله یک حقیقت واحد تشکیکی ذو مراتبه. اختلاف القائلون به کسانی که قائل به اصالت وجود شدن این اختلاف رو کردن. خب طبیعتا شما باید بپرسید کسانی که اصالت ماهویان اون وقت مثلا کسرات چجوری توضیح میدن، یه بقیه از توضیحات تو کلمات ما بود، الان نیازی به اینو نداریم. اختلف القائلون به اصالت الوجود فذهب، یک آخر صفحه 15 ما، و ذهب قوم من المشائین، دو دیگه هیچ نظر دیگه مطرح نشده. فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحدت مشککه، تشکیکیه زو مراتب. حالا کلمه تشکیک و مشکک چرا میگنم ان شاء الله الان فرصت نداریم ولی عرض خواهم کرد یادم باشه. و هو المنسوب الى الفعلوین، حالا هو المنسوب میگه واقعا تو بحث تاریخی جایی که خیلی واضح نیست همین منسوب خوبه، منسوب به اینا اینجوری ها نمیشه، حالا کسی بیا تحقیق بکنه بگه آه شما همه اشتباه کرده آه شده دیگه. بله، و هو المنسوب الى الفعلوین، این نظریه منسوب به فعلویون هست، از حکمای قدیم ایران، حکمای الفرس. فالوجود اندهام، وجود در نزد این حکما، لکونهی زا، میخواد یک تشبیه بین وجود به چی بکنه؟ نور بکنه. ولی الان ما به این تشبیه اصلا نیاز نداریم، برای اینکه بستر برای مثال را آماده کنی این رو گفته. فالوجود و اندهام لکونهی زارن به ذات مظهرن لغیره، اگه نگاه کنید این بعضی گفتن نور که این آقایون گفتن همون وجوده، به خاطر همینه، چون تعریف نور راجع بهش پیاده میشه. نور یعنی چی؟ ظاهر به ذات مظهر للغیر. خب مگه وجود چیکار میکنه؟ وجود خودش به لحاظ واقعیت، این روشناییه به لحاظ واقع، نور به حسب خودش وجوده و واقعه، ولی بقیه به واسطه وجود واقع میشن. این خودش یک روشنایی هستی شناسانه است. توجه کردید؟ اصل بنیاد روشنایی از یک جهت همینه. کن نور الحسی، وجود در نزد اینها چون ظاهر به ذاته و مظهر لغیر استش، مثل نور حسیه. الذی هو ظاهر به ذاتی مظهران لغیری، من الغی منظور چیه؟ من الاجسام الکثیفه لل، در واقع ابصار یا ابصار، مثلا ابصار هم میشه باشه. اجسام کثیفه که گفته نه یعنی آلوده است و کثیف است و دست بهش نزنید، منظور نیست، در مقابل اجسام شفافه. توجه کردید؟ اجسام یا لطیفن یا کثیف و فشرده هستن. آره اینجوری مثلا. خب فکما ان نور الحسی نور واحد، نوع واحد، چنانچه نور حسی یک نوعه، حقیقته انه ظاهر به ذاتی مظهر لغیره، حقیقتش هم اینه. و هذا المعنا متحقق فی جمیع مراتب الاشعه والادله، و این معنا در همه مراتب نورها، شعاعها و سایات، این اشعه و ادله با هم دیگه نسبتی دارن ها، چون به معنی اینکه نور شریع یه خورده ضعیف شد، یک مرتبه از چی درست میشه؟ ذل و سایه، در این کنارش یک نوره یک سایه، یک نور یک سایه، یک نور یک سایه. سایه یعنی ظلمت و تاریکی اینجا منظوره. حالا میفرماد در جمیع مراتب، اینشالله اینو مثال خواهم زد اگه بازم یادم باشه، که مثل دوتا مخلوط برعکس میمونه، اینشالله عرض خواهم کرد. ببینید فی جمیع مراتب الاشعه و الاضله علا کثرت و اختلاف، با اینکه اینا همشون مختلف و کثیرن ها، ولی معنای نور تو همه جا واحده و همه جا متحققه. فالنور الشدید شدید فی نوریت التي يشارك فيها النور الضعيف، نور شدید شدید است در نوریتش. کدوم نوریت؟ التي، اون نوریتی که مشارکت دارد در اصل نوریت، همون نور ضعیف. و النور الضعيف ضعيف فی نوریتی التي يشارك فيها النور الشدید، نور ضعیف هم ضعیف است در همون اصل نوریت، که تو اصل نوریت نور شدید شریکه، یعنی اصل نوریت تغییر نمی کنه، همه جا واحده. شدت و ضعف در درون یک ذات شکل میگیره بدون اینکه ذات تخریب بشه، این ذات همه جا محفوظه، مؤلفه‌های اصلی این ذات همه جا محفوظه، ولی با این حال شدت تمام میپذیره. فلیست، پس بنابراین فلیست شدت و شدیده منه جزء مقوما للنوریت حتی یخرج الضعیف من، پس بنابراین شدت شدید از این نور شدید، فلیست شدت و شدید منه، یعنی من نور شدید، شدت شدید از نور شدید جزء مقومی برای نوریت نیست حتی یخرج الضعیف من، چون جزء مقوم باشه اون نور ضعیف این مقومو نداره، پس باید یک ذات دیگه باشه، در حالی که اینجوری نیست. ولا عرضن خارجن عن الحقیقه، همچنین این شدت نور یه چیز خارج از حقیقت نور نیست، همین نور، ما چیز دیگه نداریم که. و لیس ضعف و ضعیفه غادهن فی نوریته، ضعف نور ضعیف هم غاده در نوریت، یعنی تخریب نمی کنه نوریتش را. چرا؟ یعنی اینجور نیست که ضعف نوریت یک مقومش رو کم کرده باشه، نه، ظاهران به ذات مظهران لغیره. ولا انه مرکب من النور و الظلمه، اینجوری نیستش که واقعا حقیقت این ضعیف ترکیب شده باشه از نور و ظلمت. ظلمت امر عدمی، امر عدمی نه یعنی معدوم، یعنی سنخش دیگه از سنخ نور نیست، از حد نور ما اون رو به دست میاریم.
توجه کردید؟
ولا انه مرکب من النور، و شما فکر کنید نور و ظلمت مثل مثلا آب و شکر ازش با هم قاطی کردن، اینجوری نیست. ولا انه مرکب من النور و ظلمت لکونها، یعنی این ظلمت امرن عدمیان، امرن عدمیان رو توضیح دادم یعنی چی. بل شدت و شدید فی اصل این خبره، فی اصل نوریت و کذا ضعف و ضعیف، شدت شدید تو اصل نوریته، ضعف ضعیف هم بازم تو اصل نوریت هست. حالا فل نور ارزون عریض رو بذارید که فردا براتون عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. پس این وجود است که میاد این ماهیت ها رو شکل میده.
این یه سوالی اون اول داشت من جلوی گرفتم به یه وقتی بود که حالا خودی که اثرات هستن که با ماهیت همیشه توضیحشون داد که ما نیاز داشته شوزی بکنیم.
شما دو سه جلسه تشریف نداشتیم جریمه نبودن این هستش که چیز سوال شما جواب ندن.
حالا ذات
یک امر خدایی، یک ذات خدا، ذات وجود، ذات ماهیت، ذات وحدت، ذات فعلیت.
نمیگیم ماهیت
نه نه ماهیت هم بگی خود ماهیت معنی اهم همین معنی ذات داره.
ماهیت بنی اهم
بگیرید تو میگی ماهیت این شیه چیه، ذات این شیه چیه، یعنی حقیقت این شیه چیه. ولی اون بحث ماهیت وقتی از وجود تفکیک شد، حالا دیگه ذات وجود با ذات ماهیت فرق میکنه. ذات وجود چیه؟ واقعیت داشتن، چیزی هستی. ذات ماهیت چیه؟ چیستی، چگونه بودن. ذاتاش اینجوری
کجا ما الان به کل این طیف میگیم که یه وجوده، به کلش با هم، یعنی وقت مثلا به اطلاع به خود اینم از باب مثلا اسم گذاری جز به کل میتونیم همونو بگیم
چی؟
مثلا شما الان میگید یه طیف دیگه، درسته؟
یعنی یه حقیقت وجودی هستش که از اون صدر شروع میشه، صدر بنای قوت.
ما به کلش میگیم یه وجود دیگه.
آره
یه درسته؟ یعنی الان مثلا فرض کنید اون وجود نهایی که ما در نظر میگیریم شامل شما و من و این میز و
یک حقیقت.
بعد چطور میشه که مثلا این بحث طیفی که میگید حالا تیکه ای داره، یعنی
مرتبه ای داره،
مراتب
مراتب
این ماقب که تو علت ماقبی
که میمونه مثل شما مثل شما الان فرض کنید که یه دست رو اینجوری میسازه باید مثلا اینکه نزدیک بشه به ذهن شما یه مطلب عقلی به ذهنتون میرسه درسته بعد این مطلب عقلی رو میاد چیکار میکنید تو خیالتون 10 تا مسئلهش میکنید بعد یواش یواش همین میاد چی میشه مثلا میشه تبدیل به تکلم میشه و میاد بیرون یک حقیقت به هم پیوسته است تو یک مرتبه اندماج عقلی داره تو یک مرتبه تفصیل خیالی داره تو یک مرتبه میاد حالت حسی پیدا میکنه تو از این لغت میاد تو میاد بیرون متکثر میشه حالی دیگه تمام شد دیگه حالا شما برو برای اینکه دلت نشکنی درست من هم نکنه خیلی ممنون درست دل بشکنه خوبه به خود آدم نزدیکتر میشه
راد کدوم کسرات هستیم ما بیاد نمیشه اونو تفسیر کنیم ما باید بیاییم شدت و ضعف رو تو وجود فایل بشیم
این برهان سوم رو که شما نبودی باید مراجعه کنید اونجا هست
بیا فرمودیم
این هست اونجا گفتیم تشکیل به ماهیت بر نمیگرده مثل قوه و فعل مثل قوت علت و معلول توجه کردیم مثل بلغوه مثل یک شیخ هم بلغوه مثل انسان انسان بلغوه انسان بلغوه این سر انسان نیست پس چیز دیگری باید این رو سامان بده
انسان بلقوه مگه وجود داره
زیاد
مثلا چه
مثلا در نقطه شما جواب بکنید این انسان بلقوه هست
وجود نداره انسان اینجا که ما نیم که این نطفت
ها انسان مرحله قوه این این نطفت ها انسان هم بلقوه
وجود که نه نطفه وجود داره انسان که وجود نداره که
انشالله اونجا
یعنی جلوتر میخونی اونجا من
نداره اصلا اونجا بحثش همینه که شما باید اثبات کنید نحوه وجود شی رو به نحوه قوه‌ای جوری که به حالت قوه‌ایش بتونیم اون شی رو بگیم
جلوتر میخونی یا این
بحث نه بس مرحله قوه و فعل دیگه من از هشتم نهم چند دارم
گفتیم که شدت و ضعف از ذاتش نیست که مقاومت رو کم کنه و همچنین اطراف ما
ذاتی ساوجیش نیست این اگه بخوایم اصطلاح بدیم یعنی همین توجه کردید نور یعنی چی اگه یک جای نور بخواد درست بشه چه اتفاقی باید بیفته ما به لحاظ برداشت داریم میگیم آقا خودش روشن باشه دیگران روشن کنه توجه کردید
یه مکانی میخوایم بهش مشخص کنیم نه تو ماهیات نه تو ذاته یعنی مرتبی هم که شما گفتین خاصیتش
خود شدت رو میگید آه اینا بله خود شدت مثل حقایق اندماجی اون وجود میشه ما الان نباید وارد اونا بشیم من اشکال نمیبینم واردش بشیم ممکن نیست خود شدت چیه خود شدت هم امر اعتباری مثل خود ماهیت ولی فرقش با ماهیت اینه که اون نفادی این اندماجیه توجه کردید
از خود ذات میاد
ذات وجود داره خود ذات وجود به حسب خودش هم خاصیت هایی داره مثل وحدت مثل فعلیت یکی شدت مثل فقر غنا این وجود خاصیت ذاتیش نه به معنای ماهیت خاصیت ذاتیش غناست
این جدای از این وجود نور دیگه نیست
نیست نه
نمیشه بدون شدت
نه یک خاصیت اوست اگه میخوای بحث شدت اینا رو دقیق بحث به اون چیزی در مقالات ثانیه هستش پی بگیرید باید بگید تمام اینا هم اعتباری این وجودند یعنی حیثیت های این وجودند توجه کرده بازی بحث خیلی دید زرید و دقیق
بعضی از کائنات میتونن شدت و ضعف مثلا نداشته باشه وجودشون
بعضی چی؟
کائنات
وجود کلا گفتیم شدت و ضعف داره هر مرحله دیگه شدت و ضعف نداره شما کائنات که میگید مثلا یک مرحله خاص 10 درجه خود دیگه در درجه میشه شدت و ضعف نداره 10 درجه است مثلا حالا بحثا اینجا در میگه مثلا راجع به موجودات میگن انسان قابلیت ارتقای وجودی داره ولی بقیه موجودات این مقدار ارتقا نمیتونن پیدا کنن تو قوس صعود مثلا توجه کردید مثلا میگیم انسان میتونه تا فرض کنید که از ملائکه بالاتر بره این همین یعنی درجات وجودیش اشتداد ببخشه
این شدت ضعف تو ماهیت شخصی هم هست توی ماهیت شخصی
در ماهیت شخصی اینا بحث جزئی تره توجه کردید ما به محض اینکه تفاوت مرتبه ان شاء الله اینو بیشتر بگم اینو چون 4 نوع کثرت داریم 2 نوع کثرت عرضی داریم 2 نوع کثرت تشکیکی طولی داریم اینا یکی مقاطباتی میشه یعنی من یعنی اینا رو نمیخواستم اینا رو واردش بشیم حالا
وجود شرکر میشه ماهیت هم فرم میکنه دیگه نه؟
اینم از جمله چیزهاییست که باید بحثشو کرد
چون تصور میگه شما حرکت جوهری که مونست میگه باید ماهیت هم فرم کنه
ممکنه اینم ممکنه این رو توضیح بدم، یعنی منو گرم کنید، منو گرم بکنید تو مسئله، به راجع کردید هم میان تو مسئله، از اونجا شروع بکنم، از اولش چه اتفاق میفته، ماهیت های مقطعی چجوریه، ماهیت های شخصی چجوریه، ماهیت های نوعی چجوریه، این دیگه داستان درست میشه. اعتباری تو منظرم
این بالاخره واقعی حسابش نمی کنه آخر.
آره در آخر ما میگیم که گردنت میندازیم، شما خواستی یه کاری بکنی ولی هیچ کار صورت نگیره.
منشاءالله چی میگه؟ استشاق تو اصلا من هیچ از خارج انتظار
نمیشه. نه این که ذهن در برخورد با این ماهیات چنین چیزی تو شکل میگیره، این شبیه به
اون
مرتا این فیلسوفه تو چیزی که درگیری داره چیزی که داره گفتی این تو راسترش گفتی که خب این که شما گفتی پس ما مثلا ماهیت چه موجود باشه چه معدوم باشه مساویه، میتونیم به هر دو بگیم موجود. اونجا در مقام جواب بویی به این بحث تلاش کرده مثل سیر سنت فکر کنه، ولی چون این وقت فقط یکیه تراجه کردی، ما اینو به حساب نظریشون نمیاریم اصلا. برو واسه یه خورده مرتبه باز میننا فقط ذهنی هست که از همون همون حرف
زده. انتزاع چجوری میتونه
در خودش بفهمه این چیزی که گفته که خراب میشه.
اون خودش میگه کانتور ذهن اصلا از خارج انتزاع نمیشه دیگه، اینو میگه.
میگه یعنی که اونجا که این بحث در گرفته میگه بله این ماهیت به گونه ای است که من ازش وجود میفهمم. یعنی حرف کی رو زده؟
سند
زده. ولی این حرفو در مبحث شاید مثلا ما چی گفتیم؟ موازی رس آقا اعتباری رو معنا کن. اعتباری شاید متعی گفت آقا ذهن رو برداری برداشته میشه. خب تمام شد دیگه. معنی اعتباری اینه. بله ما در واقع اون حرفایی از شاید متعی بزنیم که بنظر فرآمد خیلی زیادم از اون تجربه چرا اینجوری 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 اینجور حرف زده.
ممکنه. بذارم اصلا میشه مگه انتزاع صورت بگیره وقتی هیچ چی تو خارج نباشه؟ این طرف چجوری میخواد انتزاع کنه؟
همین دیگه اینو بحثه هیست که ما مطرح میکنیم. توجه کردید ما بهشون میگیم این منو نداره
این چیز سر جزه ایدش مثلا نمیده.
الان غربی همین میگن دیگه. توجه کردید؟ اینو میگن یک فاهمه هایی تو ذهن ما از خلقت شکل گرفته. علیت چی؟ توجه کردید؟ اونجا که میگیم میخواد علیت بگوه میگه بود نشون بده علیت کجاست؟ آخه من که اصلا بر اساس موانع شما که نمیتونم نشون بدم چی به میگی شما اونجا میگه میگه الیاس کجاست چوب از تو فلان از اون الیاس من از دست از تو کلید از تو هر کاری الیاس نمیشه بعد برای خودش درست کنه خب الیاس ما میفهمیم که میگه در خلقت انسان وقتی خلقت پیدا میکنه یک مفاهیمی تو ذهنش قرار داده شده مثلا اجتماع نقیزه محاله از اول تو نهاد بشر ساختار این یعنی اینجوری خلق شده که اینجوری فکر
کنه
مثل شیشه فطرت ما عرض میکنیم که اینجور نیست ما میگیم اونی که در خلقت انسان میاد مفاهیم نیست فهمه توجه کردید ممکنه یک سنگ اصلا نفهمه اجتماع نقیزه محاله توجه کردید چه اتفاقی در این موجود میفته خلقتش به گونه ایست که یعنی در ترازی از خلقت قرار گرفته که میفهمه وقتی فهم اتفاق افتاد به اندازه فهمش مفهومها رو میفهمه اشیا رو میفهمه از جمله مثلا اجتماع نقیزه ما اینا رو میفهمه نه اینکه اجتماع نقیزه محال است و فضا از
دیگه نمیشه توی محال جایی نمیتونه باشه
اینا
خود هیچ
چه زعبه من نمیزنم
اینجا خودم داریم
داریم
داریم که زنیم
بزنیم یه من
که نمیزنم
اگه
کسی بگیم نه 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 اولا با دریافت ما مخالف به اینی که ما این رو باقی میدیم ما این رو باقی میدیم اولا و ثانی اگر به من دیگه احتمال این رو مثلا راه بدید خودش یک نوع سرسده هست یعنی ما واقع خدا رو شد همجوری فکر میبینیم خدا هست خدا چرا هست من اینجوری یه دسته چوب پرد به سمیه داره
اینجوری نه ما بگیم چیزی بوده که بالاخره
چرا از کجا میگی؟ این یکی یکی از کجا میگی؟ شد همین تو فاهمه ما باش دیگه وقتی یه راه داده دیگه نیمتون جورشو بگیری
خب برای که این اشکال از بحثش میاد
نه اصلا واقعا اینجوری نیست واقعا شما مسئله نقش بندی معرفت شناسی نگاه کنید اینجوری نیست قضیه چرا شما این طرح رو میدید یه طرح بدیل داریم اول اثباتش کنم یک یه طرح بدیل داره خودش ثانی این چقدر معید داره این کجا معید داره چه معید اون داره معید چرا این خیلی معید داره اصلا این نظریه معرفت شناسی نیست
ده هم هزار معیه بره اون یکی در بردر رو مستان
خوز ندارم تنزنی ادامه داره
تعلیمی
به صورت معنوی وجود داره با حسن
تعلیمی و اطلاعی نه اون که
اصلا درده
میزه خب یکی
شده اگه میخواد ضربه بزنه این سه دومی
هست یکی علیه وجود هست که علیه وجود هست
ذاتش تصویر نداره که هر دو وجود هست هر دو سمت وجود هست چرا یکیش علیه وجود هست بینایت وجود بینایت علیه
وجود
هست
چرا مطمئنه
علیه وجود هست وجودشون یکی نیست
بله؟ یک سنخی ولی شدت و ضعفش فرقه های بحث کردن
یعنی علت میستش شدت و ضعف تأثیر داره؟
علت میست اگر یک وجودی سنخش بگونهی باشه که بی نهایت شدید باشه
بله
این دیگه اصلا موافق نداره که بیاد رو ایجاد کنه مثلا عدم هم براش معنا نداره ولی اگر وجودی باشه که ضعیف باشه به معنی اینکه وجود ضعیف یعنی وجود تنزل یافته تنزل یافته که باشه یک منزل میخواد توجه کردی که این فضای خاص خودش شکل
وقتی ما میگیم ماهیت به حیث تحلیلی موجوده اینجا که وقتی به ماهیت مطالعه میکنیم وجود میشه قید ماهیت
آره.
بعد این قید دقیقاً دیروز شما گفتید به معنی فاضله و اینا نیست به چه معنیه
نه قید به این معنی ما وقتی ماهیت میگیم متحققه میگیم تا به همراه اون یکی میخوای اصلا قید اسمشو نذار تا به همراه اون وجوده نباشه نمیتونیم بهش میگیم متحقق متحقق پس با در نظر گرفتن اون چیز که حالا به اسم بزرگیم غیب شما به ماهیت میگیم متحقق نه اینکه ما میگیم فقط آه تو نفس الام هر وقت ماهیت با وجود باشه موجوده
یعنی اصلا نیست که موجودش میکنه
آره آره دیگه متحقق نیست دیگه ماهیت متحقق نیست که ماهیت بل وجود اما با حیث تغییری نه تغییری ها
هم تغییری میگه
آره تغییری آره دیگه جنسش وجود نیست اولا اصلا نیست دفع نیستی داریم یکی جنسش وجود نیست دوان اصلا نیست هر دو ساره خب الان جنسش رو نمیتونه وجود تغییر داریم وجود نمیتونه جنس مایه تغییر داریم نمیتونه رو متغییر داریم
اینا به یه بیان دیگه نماز تمام شد به یه بیان بحث اشتراکی لفظی توی تحققان و موجودانه یعنی میخوام بگیم وقتی هم بگیم یه چیزی موجودان این خودش مشترک لفظی به سه حیثه
نه مشترک لفظی نه این معنای موجودان در همه مشترک معنویه
نه تو خود یه گزاره که میگیم آه هازا موجودان
هازا موجودان این موجودان در همه به یک معناست ولی چی باعث شد به این میگیم موجودم به اون میگیم موجودم به اون میگیم موجودم اینجاست که نوهای وجود شکل میگیره به همه ما میگیم موجودان ولی علت این که ما به این میگیم موجودم با اون علتی که به اونجا میگیم موجودم فرق میکنه
مطمئن
بریم دیگه بریم
همین چرایه ما میتونیم اصلا بفهمیم تا بحث نور و سمین نوری اشراق نفر میتونیم اصلا بفهمیم اصلا ماهیت چی داره میگیم بنده خدا
نه اصلا شکش رو بزرها
از ما الان از جدی از خطالات مایتی نمیدونیم چیه در مولا درسته؟
این فرجه به نظراتیشون من نداشتم بگیم ممکن
سنگ هست که آهن هست سنگ چوب آهن سنگ